حضور آقای دکتر فرهاد فرید حسینی، متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت. در این لحظه شنونده عزیزی میخواد سوال رو مطرح بکنن. شنونده عزیز میتونن سوالشون رو مطرح بکنن. من سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون.
درود بر شما، بفرمایید.
از آقای دکتر یه سوال من داشتم. آقای دکتر، من تقریبا 15 سال پیش یک آن احساس کردم که دارم میمیرم، یعنی خیلی حالم خوب بود، یک آن مثلا انگار که افت فشار باشه یا ده هر چیز، به قدری شدید شد که تپش درد خیلی بالایی گرفتم که رفتم سمت بیمارستان، در مطب دکتر همینجوری باز کردم، گفتم که من دارم میمیرم، همین، یعنی خیلی اضطراب شدید بود. از اون روز دیگه اصلا احساس کردم یه آدم دیگه ای شدم، خیلی حساس شدم. الانم چند وقت پیش راستم شده دکتر گفت پنیک مشکل شما، بعد خیلی وسواس هم بخورم، اما حتی که شما زدید گفتید که به اصطلاح به خودت خیلی به خود آدم خیلی گیر میده، مثلا به جسم داره، مثلا یه قسمتی از بدن یه ذره سفت میگه، نکنه مثلا کلی هم مشکل داشته باشه یا فلان، آزمایش این برام بعد خواستم بپرسم از آقای دکتر که این مشکل من واقعا پنیکه، بعد دارویی که به من دادن افکت داره با سیتالوپرام، البته هنوز نگرفتم، ولی یه مقداری ترس از دارو خوردن هم دارم، میخواستم راهنمایی کنم.
بله، اجازه بدین جناب من ببینم آقای دکتر هم از شما سوالی دارن. شما سوالی نده. خیلی تشکر میکنم از سوالی که مطرح کردی. خب آقای دکتر میفرمایید پاسخ این شنونده محترم رو.
بله، دقیقا همونطور که گفتن همون حمله پنیک هستش، اون تشخیصشون تشخیص به نظر من درست بوده. حمله پنیک، حالا تو یک برنامه دیگه فکر میکنم این رو بحث کردیم، ولی باز هم این رو خوب اینجا مرور بکنیم که حمله پنیک یک نوع استرابه که به صورت حملهی سراغ افراد میاد و خیلی خیلی شدیده. این افراد به صورت ناگهانی و بیمقدمه یه حمله ترس و استراب خیلی شدید رو با تمام اون علائم جسمی که در واقع اول برنامه گفتیم تجربه میکنن که این حدود مثلا 15 دقیقه تا نیم ساعت ممکنه طول بکشه، ولی خب خیلی حالت ناراحت کننده هستش و خیلی از افراد حتی احساس مرگ قریب الوقوع رو هم دارن و به همین دلیل میرن پیش پزشک و در خیلی از افراد در واقع این مقدمه میشه برای اینکه دائما ترس داشته باشن از اینکه نکنه یک مشکلی در جسمشون به وجود اومده که این حمله در واقع ایجاد شده، یا اینکه این حمله احتمال داره باز دوباره براشون پیش بیاد.
بله.
این دقیقاً تعریف مشکل پنیک، اختلال پنیک هستش، اختلال حراس هم در واقع ترجمه شده که خوشبختانه درمان هم داره و من به ایشون توصیه میکنم که حتما اون درمانهایی رو که پزشک معالج براشون تجویز کرده مصرف بکنن، چون قطعا تأثیر داره.
همین درمانهای دارویی که الان خودشون هم ذکر کردن.
بله، البته درمانهای غیر دارویی هم برای پنیک وجود داره، ولی تجربه نشون داده که اگر درمانهای غیر دارویی در کنار درمانهای دارویی باشه در واقع پاسخ به درمان بهتر هستش. یعنی ایشون حتما باید دارو رو مصرف بکنن. اگر نگرانی در مورد دارو دارن، من توصیه ام اینه که حتما با پزشک معالج اینو مطرح بکنن تا ببینیم چقدر این نگرانی صحت داره، چقدر صحت نداره و چه راه حلی برای این مسئله وجود داره و بعد در کنارش حالا برای دراز مدت شاید بتونن از درمان‌های غیر دارویی هم استفاده بکنن.
دکتر، این درمان‌های دارویی که شما در کنار درمان غیر دارویی ازش نام بردین، به نظر میرسه وقتی این استراپ‌ها به هر حال ریشه‌ای داره، علتی داره، مخصوصاً نوع پنیکش، و نیاز هست که حتماً بیمار پیگیری بکنه. خیلی از مواقع درمان دارویی برطرف میشه و بیمار چون حالت عادی زندگیشو به دست میاره به فراموشی میسپره، ولی اون علت از بین نرفته و این علت باعث میشه که در ماه‌های بعد یا در سال‌های بعد باز هم در یک بحران از زندگی این حمله‌ها برگشت میکنه و نیاز هست که در موردش صحبت بشه. حالا ما سعی میکنیم در ادامه برنامه هم این موضوع رو یکم باز بکنیم. شما تایید میفرمایید که حتی در دوران بهبودی هم باید به دنبال علت بگردن، مشاوره بشن و این روش‌های کنترل هیجانات منفیشون رو یاد بگیرن.
بله، دقیقاً. در واقع دارو فقط میتونه علائم رو کنترل بکنه، ولی دارو به هر حال علاج قطعی نیستش. البته هر چقدر تجربه نشون داده که مدت مصرف دارو بیشتر باشه، شانس این که این اختلال عود بکنه کمتر میشه.
بله.
ولی به هر حال برای اینکه اون عوامل زمینه ساز کنترل بشه و برای پیشگیری از عود اختلال، به نظر میاد که درمان‌های غیر دارویی میتونن کمک بکنن. و اتفاقاً یک قسمت از درمان‌های غیر دارویی همین یاد دادن به افراد هستش که بتونن هیجانات منفی رو کنترل بکنن. به عنوان مثال به افراد یاد، حالا درمان‌هایی هم که برای درمان‌های غیر دارویی هم که در واقع برای این موضوع طراحی شده، ما بهش درمان‌های شناختی رفتاری میگیم. یعنی این درمان‌های شناختی رفتاری میتونن در پیشگیری از بود علائم استرابی موثر باشن. اتفاقا یکی از کارهایی که در این درمان ها انجام میشه اینه که به افراد یاد میدن که چگونه میتونن با هیجانات منفی مبارزه بکنن و چگونه میتونن حساسیت افراطیشون رو نسبت به بدنشون نسبت به علائم استرابی کمتر بکنن.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. تلفن دیگری رو آقای دکتر میشنویم. با هم سلام میکنم به شما شنونده محترم.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و آقای دکتر محترم.
درود بر شما، بفهمید.
سوال من این هست که برادرم 16 ساله هستن، دوم دبیرستان. ایشون وقتی که امتحانشون رو میدن میان منظور گریه میکنن که چرا من نمی از سوال دو قسمتی رو ندیدم، در حالی که میتونستم پاسخ صحیح رو به اون سوال بدم. بعضی شب هم تو موقع خواب که هستن ناله میکنن. میزان خوابشون خوب هست، اشتهاشون خوب هست، سر جلسه تپش قلبی یا لرزش و تعریق رو هم ندارن. میخواستم بدونم که آیا علتش اضطراب هست و نیاز داره به ویزیت روانپزشکی یا خیر.
من خیلی تشکر میکنم، شما خیلی احساس مسئولیت میکنید نسبت به برادرتون. خیلی خوشحالم که همچین سوالی رو مطرح کردید. آقای دکتر، شما سوالی از ایشون ندارین؟
من سوالی که از ایشون میخواستم بکنم اینه که آیا علت این مسئله رو گفتن که چرا مثلا متوجه سوال نمیشن در سر جلسه امتحان؟
فقط گفتن ندیدم، سوال ندیدم، نمیدونستم دو قسمتیه. قسمت اولی که میبینه جواب میده، دیگه متوجه نمیشه قسمت دومشو. بعد میگه سر جلسه هم حل نمیکنم، دوسته برم سوالا رو میخونم. وقتی سوالا رو جواب دادم دوباره از اول برمیگردم سوالا رو میخونم، نگاه میکنم تا سوال آخر ببینم جواب دادم یا نه، ولی میگه نمیدونم چرا متوجه نشدم. بعد میاد خونه گریه میکنه، من سوال غلط بودم، جوابش هم بلدم، قشنگ هم موقع حل میکنه و خیلی گریه میکنه، سوال تو خود ناله میکنه. حالا نمیدونم علتش چی هست.
خب آقای دکتر، مشکل چی هست؟ مشکل بازم یه اضطراب ناشی از امتحان، عجله کردن، مشکل کجا میبینید؟
من نکته‌ای که به نظرم میرسه اینه که به هر حال ایشون یه اختلال تمرکز داره، حالا احتمالاً که باعث میشه در سر جلسه امتحان نتونه اون عمل کرده همیشگی رو داشته باشن. منتها مسئله‌ای که وجود داره اختلال تمرکز یکی از عللش میتونه اضطراب باشه، علل دیگه هم میتونه داشته باشه. به عنوان مثال ما اختلال داریم در حالا کودکان و گروه نوجوانان به اسم اختلال بیش فعالی و در واقع عدم تمرکز، کم توجهی، حالا مخففش ADHD میشه اگر شاید بعضی از دوستان آشنایی داشته باشن. خود همین مشکل هم میتونه باعث اختلال تمرکز بشه و عملکرد دانش آموز رو باعث افت در واقع عملکرد دانش آموز بشه در جلسه امتحان مثلا. به همین دلیل من توصیه‌ام اینه که ایشون حتما ویزیت بشن که یه مقدار دقیق‌تر شرح حال دقیق‌تری ازشون گرفته بشه که ببینیم آیا علت این مسئله میتونه استراب باشه، یا حالا با توجه به اینکه میگن یه مقدار خوابشون هم مختلف، شاید در واقع استرابی وجود داره که بعضی از این علائم جسمی رو ایشون ندارن، ولی احتمالاً اگه بیشتر سوال بشه بعضی از علائم جسمی استراب پیدا بشه در ایشون. ولی حتما باید در مورد اون مسئله اختلال در واقع بیش فعالی هم حتما سوال بشه، اختلال ADHD حتما در واقع دایشون رد بشه.
آقای دکتر، اگر که بخوان حالا نتیجه کوتاه مدت بگیرن، الان خیلی از نوجوانان ما، کودکان ما در کوران، در اون بحبوحه امتحانات هستن، استراب رو دارن، خیلی عجله میکنن، خیلی انقدر تشویش و استراب دارن که حتی سوالی رو نمیبینن. اگه بخوان در کوتاه مدت توصیه به همه خانواده ها داشته باشیم در همین لحظات، اینکه ایجاد آرامش در محیط خانواده و اینکه حالا توصیه‌ای که شما میکنید در این زمینه چی هست، تا بررسی هایی که حالا هر خانواده شاید در فرزندش نیاز به بررسی بیشتر باشه، مثل همین موردی که شما اشاره کردید باید بررسی بیشتر بشه، توصیه هایی که بتونید به صورت کوتاه مدت داشته باشید چه هست؟
اگر استراب در حدیه که کم هستش، خب میتونه حتی مفید هم باشه. به هر حال اگر ما هیچی هم استراب نداشته باشیم، طبیعتا نمیریم تلاش بکنیم برای امتحان، قاعدتا خب اون عملکرد رو هم نداریم و اون پیشرفت لازم رو هم نداریم. ولی اگر در حدی هستش که باعث اختلال میشه، یعنی مثلا دانش آموزیه که کوشا هستش، میخونه،
بله،
خوبم میخونه، ولی بعد سر جلسه به خاطر استراب اون میزانی که باید پاسخ نمیگیره، نتیجه نمیگیره از تلاشش، این طبیعتا باید حتما دنبال درمان باشن. کاری که والدین میتونن بکنن اینه که این مسئله رو تشدید نکنن. یعنی خیلی از والدین هستن که وقتی میبینن مثلا نمرات دانش آموز افت کرده، به جایی که دنبال علت باشن بتونن اون رو رفع بکنن، این رو در واقع بیشتر به عنوان کمکاری اون فرد، اون نوجوان در نظر میگیرن و انتقاد خیلی زیادی رو میکنن که خود همین انتقاد باعث میشه که اون دانش آموز در جلسه بعدی امتحان استرابش بیشتر بشه.
بله.
ضمن اینکه همونطور گفتم این مسئله مقابله با استرس طبیعتاً در مورد نوجوانا و حتی کودکان هم قابل آموزش هستش. یعنی ما میتونیم به این افراد آموزش هایی رو بدیم برای که بتونن با هیجانات منفی مقابله بکنن. من فکر میکنم این رو قبلا هم عرض کردم که یکی از راههایی که میتونه برای مقابله با هیجانات منفی به کار بیاد آموزش در واقع آرامیدگی هستش که همون ترجمه یه ریلکسیشنه،
تمرینات ریلکسیشن
که این چیزیه که خود افراد هم میتونن آموزش ببینن از روی کتاب‌ها یا نوارها. اصلا مقابله با استرس و مدیریت استرس به نظر من میشه که نکته ایه که در واقع میتونه به خیلی از افراد کمک بکنه، به عنوان یکی از مهارت‌های در واقع زندگی محسوب میشه و کتاب‌هایی هم در این زمینه وجود داره. مثلا اگر افراد دیدن که نمیتونن این کتاب‌ها به اندازه کافی کارساز نیست، به هر حال اون موقع زمانیه که باید حتما مراجعه بکنن به یک مشاور و روانپزشک.
بله. خب خیلی تشکر از توضیحات شما. تلفن دیگری داریم. سلام می‌کنم به شما شنونده عزیز.
سلام
بفرمایید.
متشکرم از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم از آقای دکتر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من 33 سالمه، تو تو بچه دارم، بعد همیشه تو روز فکر میکنم یعنی بدترین اتفاقات قراره برای اینا بیفته، بدترین فکرهای در موردشون میکنم. یه دفعه به خودم میبینم همینجوری دارم گریه میکنم، تصور کردم مثلا این اتفاقات رو.
فهمیدی چند تا بچه دارین؟
دوتا.
بله.
5 ساله و 1 سال و نیمه.
بله.
بعد الانم که دارم برنامه شما رو گوش میدم، مثلا فکر دارم میکنم که ممکنه من اینجوری مضطرب باشم، باید دارو بخورم. الان حالت تعقبم دست داده، دلشوره، دور خونه دارم همجوری راه میرم. میخواستم اونم تکارتونم بخونم. من خیلی در روزی فکر رو میکنم.
اجازه بدید من ببینم آقای دکتر از شما سوالی دارن. آقای دکتر سوالی دارین شما؟
سوالی که داشتم بود که آیا علائم جسمی هم براتون ایجاد میشه وقتی تشویش دارین، نگران بچه‌ها میشین؟
فقط همون دلشوره شدید و گاهی وقت تب فقط احساس میکنم.
آقای دکتر چجور راه نمایی میکنید ایشون رو؟
بله، نکته که گفتم به نظر میرسه که باز هم علائم در واقع اختلال اضطرابی باشه که ما به اون عنوان اختلال اضطراب منتشر رو میگیم. این افراد دائما تشویش دارن در مورد خطرهایی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته و خیلی از این تشویش ها ممکنه اگر بخوام یک ارزیابی واقع بینانه داشته باشیم کاملا مورد نداشته باشه.
بله.
در مورد خطرهایی باشه که احتمال وقوعش خیلی کم هستش و معمولا این افراد اکثر اوقات استراب دارن و این استراب خیلی اذیتشون میکنه و وقت دارم میکنه علائم جسمی هم در اینها وجود میاد. خوشبختانه این حالت کاملا قابل درمان هستش. من بحث دارو رو که پیش کشیدم، دارو کاملا میتونه علائم رو کنترل بکنه و درمان بکنه این اختلال رو. فقط دارو در واقع این که میگم علاج نداره، اون عوامل زمینه ساز رو دارو نمیتونه رفع بکنه در افراد دیگه. طبیعتا برای اون عوامل زمینه ساز نیاز به درمانهای غیر دارویی وجود داره، ولی دارو کاملا این علائم رو میتونه رفع بکنه و افراد بعد از مثلا یک ماه که دارو میخورن اصلا باورشون حتی شاید نشه که چطور تونسته یک دارو اینقدر تغییر ایجاد بکنه و باعث بشه که این علائم کنترل بکنه و کیفیت زندگی اون فرد در واقع بره بالا. برای من توصیه‌ام به ایشون این هستش که حتما مراجعه بکنن به روانپزشک و در واقع درمان بشن، چون این اختلالیه که درمان داره قطعا و درمان‌های مؤثری هم براش وجود داره. اصلا تمام اختلالات استرابی درمان داره، درمان‌های مؤثر هم دارویی و هم غیر دارویی براشون وجود داره و اگر درمان نشه خب طبیعتا میتونه مخل کارکردشون باشه در خونه و زمینی که هم تو گفتم میتونه باعث بشه که بچه‌هایشون هم این مسئله رو به صورت اکتسابی یاد بگیرن و بعدا مستعد استراب بشن.
tebian.net گنجینه صوتی